من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تنبیهات علم اجمالی بود، به این تنبیه رسیدیم، تنبیه سوم بر اساس بحوث‌های صدر، که گفته شده علم اجمالی در موارد شبهات غیر محصوره منجز نیست. ما تا به الان بحث میکردیم که علم اجمالی منجزه و تنجیز علم اجمالی اقتضا میکنه که ما از تمام اطراف علم اجمالی اجتناب بکنیم. بحثمون تنجیز علم اجمالی بود، ولی در تنبیه سوم گفتن که اگر اطراف علم اجمالی غیر محصور بود، به لحاظ کثرت به تعدادی بود که به اون شبهه غیر محصوره میگفتن، در اینجا دیگه علم اجمالی منجز نیست و لزوم اجتناب از تمام اطراف علم اجمالی وجود ندارد. این تنبیهی است که میخوام بحث کنم. قاعدتا در ارتباط با این تنبیه باید دو تا بحث کلی مطرح کنیم. بحث اول اینه که شبهه غیر محصوره چه شبهه است؟ تعریف شبهه غیر محصوره. پس ما وقتی میگیم شبهه محصوره و غیر محصوره در حکم تنجیز علم اجمالی با هم متفاوتن، ابتداعا باید محصوره و غیر محصوره رو تعریف کنیم و موازه بین این دوتا رو مطرح کنیم تا بعد معلوم بشه که محصوره چیست و غیر محصوره و احکام برش مترتب کنیم. بحث دوم اینه که به چه دلیل در شبهه غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست و در شبهه محصوره علم اجمالی منجزه. اما در ارتباط با بحث اول، آقایون چندین تعریف برای شبهه غیر محصوره مطرح کردن. این چندی تعریف که مطرح کردن، یعنی بعضی یه تعریف مطرح کردن اشکال شده، اختلاف شده، بعضی تعریف دیگه. حالا ما تعریف رو مطرح میکنیم تا ببینیم اصلا این شبهه غیر محصوره‌ای که در لسان فقها ما مطرح میشه یه تعریف درست حسابی داره یا یه تعریف درست حسابی نداره. البته آیه صد خودش رو از تعریف راحت کرده، میگه که من به جای اینکه تعریف بکنم از اول میام دلیلش رو مطرح میکنم، چون بر اساس دلیل تعریف متفاوت میشه. ایشون معتقده که نه، اول باید بیام ببینیم به چه دلیل شبهه غیر محصوره منجز نیست، بعد بر اساس دلیل ما تعریف کنیم. ایشون معتقده که اون دلیل تعریف رو متفاوت میکنه، ولی به نظر میاد ابتداعا یه تعریفی بشه بعد بیام رو دلیل بحث بکنیم بهتر باشه به لحاظ صناعت بحث. ولی آیه صد دیگه به تعریف شبهه محصور و غیر محصور نپرداخته. تعریف اولی که عموما مطرح میشه اینه که میگن شبهه غیر محصور عبارت است از اون شبههی که عد و شمارشش دارای عسر است. اطراف اونقدر تعدادشون زیاده که اگر قرار باشه شما اینها رو بیاد بشمارید، کار بسیار سخت و دشواریه. پس شبهه غیر محصوره اون شبهه ایست که اطرافش به اندازه ای از فراوانی رو دارند که برای ما متأثر است شمردن اونها. حالا شمردن تعبیر آقایون عد و شمارشه دیگه، نه شناسایی تنها. گفتن عد و شمارش اونها برای ما مشکله. البته از بعضی از تعابیر برمیاد که شناسایی تمام افراد شبه متأثره، ولی تعبیر به عد و شمارش کردن. پس شبهه غیر محصوره یعنی شبههی که اطرافش اونقدر زیادن که اگر ما بخوام این افراد رو بشماریم کار بسیار سخت و دشواریه. نه غیر ممکنه، سخته به لحاظ عرفی یا به لحاظ عادت کار متأثریست. در جواب این تعریف گفتن که خب اینی که شما میفرمایید که شمردنش مشکله، این به لحاظ افراد، به لحاظ اشیاء، به لحاظ زمانی که شما به ما میدید متفاوته. مثلا ممکنه هزار چیز رو در نیم ساعت نشه شمرد، ولی خب 3 ساعت به ما مهلت بدید میشمریم، 3 روز به ما مهلت بدید میشمریم، 3 ماه به ما مهلت بدید میشمریم. چه تعریفی شد که شما میگید عدش متأثره؟ چند نفر قراره بشمرن؟ 1 نفر قراره بشمره؟ 10 نفر قراره بشمرن؟ در 1 ساعت قراره که ما اینا رو بشمریم؟ در 1 روز قراره بشمریم؟ در 1 ماه قراره بشمریم؟ یعنی این هیچ انضباطی براش وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم یه چیزی رو مطرح بکنیم که بعد خودمون هیچ کمیتی رو براش نتونیم تعریف بکنیم. به هر حال بعضی از اشیاء متأثرن ولی در زمانهای بیشتری خب قابل شمارشن. اینطوری نیست که. پس این تعریف که مثلا شبهه غیر محصوره، اون شبهه ایست که اطرافش به درجه ای از کثرت که عد و شمارشش متأثره، این یه تعریف ضابطه‌مندی نیست. کما اینکه آقای خویی میفهمن که خب گاهی وقتا مثلا اطراف یک شی 1000 تاست ولی شمردنش آسونه، گاهی وقتا 1000 تاست اما شمردنش سخته. یعنی خود اون اشیاء هم مختلفه. ایشون مثال میزنن مثلا 1000 تا یک حبه گندم تو 1000 تا حبه گندم، این شمارشش سخته یا آسونه؟ میان کاری نداره. ولی مثلا یک گوسفند در میان کل گوسفندهای این بلد، که گوسفندهای این بلد هم 1000 تا بیشتر نیستن، شما بخوای بری یکی که این گوسفندها رو بری بشماری، خب این سخته. با وجودی که هر دو به هر حال اطراف شبهه به لحاظ کمیت 1000 تاست، ولی 1000 تا حبه گندم یا 1000 تا گوسفند منتشر در بلد، شمارش اینها سخت و آسون داره دیگه. این کمیتی رو نمیشه براش تعریف کرد. پس عمده اشکال به این تعریف اینه که این اشکال هیچ ضابطه روشنی به دست ما نمیدهد، به لحاظ اشیاء، به لحاظ زمان شمردن، به لحاظ افرادی که میخوان بشمارن، همه اینا متغیره و ما اصلا با این تعریف نمیتونیم شبهه محصوره رو از غیر محصوره بازشناسی کنیم. این اولین تعریفیست که تعریف دوم رو مرحوم شیخ مطرح میکنه. مرحوم شیخ معتقده که شبهه غیر محصوره عبارت است از اون شبهه‌ای که احتمال انطباق علم اجمالی یا معلوم بالاجمال بر اون شبهه موهوم است. آیه صد از این تعبیر میکنه که تقریبا ما به اطمینان داریم به عدم انطباق، ولی تعبیر شیخ همین موهوم بودنه. ایشون میگن که احتمال انطباق بر این فرد بسیار ضعیفه. مثلا شما میدونید یکی از گوسفندهایی که ذبح شده در شهر مشهد، این گوسفند قصبی بوده. حالا میانه این همه گوسفندی که ذبح میشه، این گوسفندی که شما رفتید گوشتشو از این قصابی بخرید، احتمال این که همین گوسفند همون گوسفند قصبی باشه، مرحوم شیخ میفهمن خب این احتمال احتمال موهومیه. پس شبهه غیر محصوره تعریفش چی شد؟ شبهه غیر محصوره تعریفش این شد که هر شبهه‌ای که اطرافش به اندازه‌ای از فراوانی باشن که احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر هر فردی از این افراد موهوم باشه، این میشه شبهه غیر محصوره. و این تعریفی است که شیخ ارائه میکنه. در جواب مرحوم ناینی میفهمن اولا موهوم خودش درجات داره. مثلا 1% احتمال انطباق داشته باشه، 2% داشته باشه، 5% داشته باشه، 10% داشته باشه، 15% داشته باشه، همه اینا میشه موهوم دیگه. یعنی وقتی شما میگید وهم، وهم مادون شکه. خب مثلا 30% احتمال جناب شیخ موهومه یا موهوم نیست؟ 20% موهومه یا موهوم نیست؟ 15% موهومه یا موهوم نیست؟ این تعریف هم یه تعریف داره ضابطه ای نیست. اینکه شما میگید احتمال انطباقش موهوم است، یعنی به این تعبیر ما نمیتونیم شبهه محصوره رو از غیر محصوره شناسایی بکنیم. پس اولین اشکال به این تعریف مرحوم شیخ اینه که خب وهم خودش ذات درجات دیگه. ما از 1% رو میگیم وهم، مثلا تا 30%، 1% تا 30% همه اینا وهمه، کدوم یکی رو شما میگید؟ این یه اشکاله. اشکال دومی که مرحوم نائینی به تعریف مرحوم شیخ میکنن عبارت است از این که خب این وهم نباید معیار برای شبهه غیر محصوره باشه. چرا معیار نیست؟ به خاطر این که صرف این که احتمال انطباق معلوم بالاجمال ضعیف و کم بشه، این سبب نمیشه که دیگه معلوم بالاجمال ما تنجیز نداشته باشه. بعد یه نکته ای رو میگه مرحوم نائینی که نکته خوبیه، حالا خیلی اشکال بر شیخ نیست ولی نکته خوبیه. آقای نائینی میفهمن اگر شما علم اجمالی داشتید به دو طرفی که یکیش زن بود و علل قاعده یکی دیگش وهم بود، آیا این علم اجمالی شما منجز هست یا منجز نیست؟ مثلا شما میدونید یکی از این دو انا نجسه، علم اجمالی دارید، ولی 80% انا الف است، 20% انا ب است. مرحوم نائینی میفهمن این علم اجمالی باید از اطرافش اجتناب بکنید یا نباید اجتناب بکنید؟ معلومه که باید از هر دو انا اجتناب بکنید، ولو یک طرفش چیه؟ وهمیه. یه جور دیگه من حرف نائینی رو بگم، مرحوم نائینی میخوان بگن که آقای شیخ اگر وهمی بودن معیار باشه، پس اختصاص به شبهه محصوره نداره، غیر محصوره نداره. در شبهه محصوره ممکنه وهمی باشه، پس شما نباید بگی شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره، باید بگی شبهه وهمی و شبهه غیر وهمی. در حالی که شما در شبهه محصوره هرچند احتمال انطباقم وهمی باشه، بازم میگه وجوب اجتناب داره، بازم میگه تنجیز علم اجمالیه. پس وهم معیار محصوره و غیر محصوره نیست، چون گاهی از اوقات دلیل بر وهمی بودن انطباق کثرت اطرافه، گاهی وقتا ادله کیفیه. مگه شما نمیتونید علم اجمالی تصور کنید که یکی از این دوتا یقینا نجسه، اما 80% احتمال میدم این نجس باشه، 20% احتمال میدم اون نجس باشه. خب یه علم اجمالی محصوره یا غیر محصوره؟ مطمئنن شما میگید محصوره است، در حالی که یکیش وهمیه دیگه. پس اگر معیار برای غیر محصوره بودن وهمی باشه، این باید بشه شبهه غیر محصوره، در حالی که هیچ کس نمیگه این شبهه غیر محصوره است. حالا ممکنه شما بگید که یه قیدی به حرف شیخ اضافه کنیم مشکل نائینی حل بشه. شبهه غیر محصوره اون شبهه ایست که انقدر اطرافش کثیر باشه که به خاطر کثرت اطراف احتمال انطباقش وهمی باشه. ما یه قید اضافه میکنیم که این مشکل حل بشه. خب آقای نائینی میفهمن که اگر اون وهمی بودن سبب عدم تنجیزه، پس باید این حکم در شبهه محصوره هم بیاد. با این قید قصه رو حل کرده. البته اینی که گفتم تو کلام نائینی نیست، من دارم خودم از پیش خودم از نائینی دفاع میکنم. اگر اون وهمی بودن سببه، خب پس باید اینجا هم بیاد، پس باید شبهه محصوره ای هم داشته باشیم که علم اجمالی در اون منجز نباشه. مثل همین جایی که 80% احتمال میدم اون نجس باشه، 20% احتمال میدم این نجس باشه، در عینی که شبه محصور است. یعنی تعریفه درست شد، ولی چون وهمیه باید بگید اینجا هم علم اجمالی تنجیز نداره، در حالی که شما حتی اینجا هم میگید تنجیز داره. تو پرانتز عرض بکنم آقای صد به همین دلیل گفت من اصلا وارد تعریف نمیشم، وارد دلیل میشم. ببینیم اول دلیل اینا چیه، بعد بر اساس دلیل بعد ببینیم تعریفشون چیه. چون اگر دلیل عبارت است از احتمال انطباق ضعیف، یعنی انقدر این احتمال انطباق ضعیف باشه که دیگه اصلا عقلا اعتناء به این احتمال نمی کنن، اگه این باشه بعد اونجا میتونم بگم تعریف شبهه محصوره و غیر محصوره چیه. حالا این کلام آیه صد رو میگم، فقط تو پرانتز خواستم جهت عدول آیه صد از تعریف به دلیل رو مطرح کنم. آیه صد میگه ما وقتی به تعریف مراجعه میکنیم، میبینیم به هر حال در تعریف یه استبطانی از دلیل هم وجود داره، یعنی دلیل و تعریف و همچون مخلوط شده. گفت من از اول میرم سراغ دلیل دیگه، به تعریف کاری ندارم. این فقط تو پرانتز عرض کردم خدمتون که به هر حال این فرمایش نائینی است. ممکنه یک کسی از شیخ دفاع کنه که بله اون شبهه محصوره هم که یک طرفش 80% باشه یک طرفش 20% باشه، اونجا هم ممکنه ما بگیم نه این شبهه محصوره هم تمام اطرافش منجز نیست، بلکه چیه؟ بلکه شما باید از اون 80% اجتناب بکنی و از 20% نیاز نیست اجتناب بکنی. مثلا فرض کنید اینجا تعارض اصول نیست، یعنی جریان اصل، اصل حلیت یا اصل طهارت در 80% با جریان ای تعارض و تساقط نمی کنن که بگید ترجیح بلا مرجح. اینجا مرجح عقلایی وجود داره. مرجح عقلاییش چیه؟ مرجح عقلاییش اینه که 80% احتمال میدی این، پس براءت در این جاری نمیشه، طهارت در این جاری نمیشه، طهارت و براءت در اون 20% جاری میشه و ما با محذور ترجیح بلا مرجح دیگه مواجه نیستیم. حالا اجازه بدید تکمیل اینو در بحث دلیل مطرح کنم، چون یه فرمایشی هم آغازی‌ها دارن در اینجا و ایشون میگه اصلا این تصویر که ما در تمام اطراف شبهه بخوام وهم رو تصویر بکنیم، ایشون میگه اصلا نمیشه. یعنی شبهه غیر محصور اون شبهه ایست که انطباق در هر طرف موهوم باشه. ایشون میگه جمع موهومات با هم نمیشه، یا به تعبیر دیگه جمع اطمینان و عدم انطباق با هم نمیشه با توجه به اون علم اجمالی. حالا اون در ادله مطرح میکنم، فعلا ما در مقام تعریف. خب این تعریف دومی بود که مطرح شد. تعریف سوم عبارت است از اینکه شبهه محصوره شبهه ایست که موافقت قطعی آن متأثره. ما نمیتونیم موافقت قطعی بکنیم. شبهه محصوره رو میشه موافقت قطعی کرد، شبهه غیر محصوره رو نمیشه موافقت قطعی کرد. پس هر شبهه ای که موافقت قطعی او در حقیقت متأثر باشه، این شبهه میشه شبهه غیر محصوره. در جواب این مسئله دو تا نکته کلی باید گفت. نکته اول یعنی عسر عرفی داشته باشه، عسر عقلایی داشته باشه. غیر ممکنه عقلی نیست ولی عسر عقلایی داره. در جواب این یه نکته اینه که این تعریف فقط به شبهه وجوبی قابل اطلاقه و الا در شبهه تحریمی ما بدون عسر حتی در شبهات غیر محصوره میتونیم چه کار کنیم؟ میتونیم موافقت قطعی کنیم. مثلا فرض میکنیم که ما علم اجمالی داریم که یکی از لاشه های گوسفند در قصابی هایی که امروز اومده این قصبیه. خب گوش نمیخوریم دیگه، حالا یه روز دو روز پنج روز گوش نمیخوریم، موافقت قطعی میکنیم. حالا بگید مثلا 10,000 لاشه گوسفند اجتناب که مشکلی نداره موافقت قطعیش. بله اگه شبهه وجوبیه باشه اینه. یعنی این تعریف بیشتر از این که به درد شبهه تحریمیه بخوره به درد چی میخوره؟ به درد شبهه وجوبیه میخوره. یه نکته. نکته دوم اینه که اصلا عسر و حرج خودش یک دلیل مستقل برای رفع تکلیفه، پس تقسیم به شبهه محصور و غیر محصوره معنا نداره. چرا میگید در شبهه غیر محصوره در حقیقت علم اجمالی منجز نیست در شبهه محصوره؟ شما میگید هر جا عمل به علم اجمالی سبب عسر و حرج شد دیگه خب تکلیف رافعه دیگه، تقسیم به شبهه محصور و غیر محصوره نداره، چون عسر خودش یه عنوان مستقل، عسر و حرج عنوان مستقل، ضرر عنوان مستقل. ما الان گویا شبهه محصوره و غیر محصوره به غیر عنوان عسر و حرج قراره بحث بشه، ولی عنوان عسر و حرج اولا یه عنوان مستقل و ثانیا یعنی عنوان شخصیه. شخصی یعنی یکی تواناییش بیشتره، یکی تحملش بیشتره، یکی شرایطش ایجاب میکنه، یکی شرایطش ایجاب نمیکنه، یه مسئله عمومی نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که یک شبهه برای یک کسی میشه محصوره، برای یک کسی میشه چی؟ میشه غیر محصوره. و اصلا ما الان بحثمون در ارتباط با اینه که شما میخواد بگید علم اجمالی در موارد شبهه غیر محصوره با علم اجمالی در موارد شبهه محصوره فرق میکنه، ولی عسر و حرج که خودش عنوان مستقل است و شخص است. خب عسر و حرج برای یک کسی میگه برای من متأثر نیست، یکی میگه برای من متأثر. چی میفهمید؟ خب فرض اینه که دلیل عسر و حرج شخصیه، یعنی اونی که برای نوع اسوه حرج میاره اگه برای من حرج نیاره خب رفع تکلیف نمیکنه. پس شما نمیتونید بگید به خاطری که نوع مردم براشون متأثره تو هم تکلیف نداری. مثلا نوع مردم توی هوای سرد اگر با آب وضو بگیرن مریض میشن، ولی من ورزشکارم و بدن قوی دارم مریض نمیشم. چون نوع مردم مریض میشن و به زحمت میفتن پس منم وضو نگیرم به من ربطی نداره. یعنی شما عسر نوعی رو نمیتونید موضوع تکلیف شخصی بذارید. از این جهت این عسر و حرج معنا نداره. خب تعریف دیگه‌ای که مطرح شده عبارت است از این که شبهه محصور شبهه ایست که عادتاً ما متمکن از مخالفت قطعی نیستیم. اون شبهه‌ای که ما عادتاً متمکن از مخالفت قطعی نیستیم اون شبهه شبهه محصور غیر محصور است. این ضابطه ایست که مرحوم نائینی مطرح کردن و نائینی معتقده که شبهه غیر محصور اون شبهه ایست که ما عادتاً متمکن از مخالفت قطعی نیستیم. مرحوم نائینی به این جهت متوجهه که این تعریف فقط شبهه تحریمیه رو میگیره. آره اون شبهه وجوبیه رو میگیره و این شبهه تحریمیه رو میگیره. ایشون میگه که آره من حواسم هست که شبهه غیر محصوره با این تعریف اختصاص به شبهه تحریمیه داره، پس شما در حقیقت به من اعتراض نکنید که این حرف تو فقط شبهه تحریمیه رو میگیره، من حواسم خودم هست به شبهه تحریمیه. خب پس اون شبهه‌ای که کثرت اطرافش به گونه ایست که ما متمکن از مخالفت قطعی نیستیم میشه شبهه غیر محصوره. مثلا فرض کنید که همین گوشتی که مثال زدیم، مرغی که مثال میزنیم، زمین غصبی که مثال میزنیم، شما میدونید بعضی از زمین‌های شهرتون مثلا غصبی، عده‌ای تصرف کردن رفتن خونه ساختن، ولی ممکنه که شما در همه خونه های شهرتون مقیم بشید، برید وارد بشید، نماز بخونید، مثلا متمکن نیستید. صد سالم که عمر بکنید خیلی از خونه ها رو شما نخواهید رفت. این میشه چی؟ میشه شبهه غیر محصوره. نه اینکه غیر ممکن باشه، ولی اینکه شما بخواد همه خونه های شهر رو درش تصرف کنید، اجاره کنید، حتی مهمان بشید، حتی درش وارد بشید، این یه امر غیر متمکن است. پس شبهه غیر محصوره یه این چنین شبهه است. شبهه غیر محصوره اون شبهه است که ما عادتاً متمکن از مخالفت قطعیش نیستیم. خب این شبهه رو مرحوم نائینی معتقده که این دیگه تنجیز نداره. تنجیز نداره یعنی موافقت قطعیش هم لازم نیست. اون شبهه‌ای که تو نتونی مخالفت قطعی کنی موافقت قطعیش هم واجب نیست. مثلا من اگر نمیتوانم حتما از یه گوشت غصبی بخورم، میدونم یه لاشه گوشت غصبیه، وقتی که عادتا نمیتونم بخورم مخالفت قطعی بکنم، پس لازم نیست از همه یه لاشه های گوشت هم اجتناب کنم، موافقت قطعی کنم. اینجا میتونم چیکار کنم؟ میتونم مرتکب بشم، چون یقینا من مخالفت قطعی نمی کنم. هرچی هم بخور باشم یقین دارم که من مخالفت قطعی نکردم. این میشه معیار شبهات غیر محصوره.
محل ابتلا بودن و محل ابتلا فرق کرد؟
چی میفهمید؟
با شرط محل ابتلا بودن.
آره فرق کرد.
یعنی اینی که محل ابتلا هست عادتاً
محل ابتلا هست، یعنی شما از هر گوش فروشی در شهر خودتون ممکنه گوش بگیرید. یه وقت میگیم گوش فروشی در یه جایی که اصلا شما گذرتون بهش نمیفته میشه غیر محل ابتلا. نه، ممکنه که شما از هر گوش فروشی گوش بگیرید، ولی عادتا اینطوری نیست که همه گوشتای مشهد و ولو یه لقمه ازش بخورید. این غیر از محل ابتلا ها. محل ابتلا مثلا فرض کنید که حالا شهر ما که شهر بزرگیه، شما یه شهرستان هم در نظر بگیرید، هر خونه ممکنه شما برید. چرا ممکنه برید؟ چون خونه ما نیست، ولی ممکنه قوم خویش ما اجاره کنه. محل ابتلا هست، یعنی امکانش وجود داره که من در هر خانه‌ای برم، ولی یقیناً من در همه خانه‌های شهر نخواهم رفت. یعنی در معرض ابتلا هست ولی متمکن از مخالفت قطعی نیست. محل ابتلا یعنی ممکنه شما مبتلا بشید بهش، اینطوری نیست که شما مبتلا نشید.
ممکنه تو هم کنازه خونه ها پا بذاریم،
ممکنه بذاریم،
ممکن نیست،
ولی ممکن نیست در همه این خونه ها پا بگذاریم.
همه در با هم،
با هم یا بی هم؟
بی هم که باز همون میشه دیگه.
نه بی هم یعنی شما یقین کنید که در هر خانه پا گذاشتید، این امکان نداره. ولی هر خونه ای به ما و خونه ممکنه شما برید توش، ممکنه اجارش کنید، ممکنه بخرید، ممکنه دعوت بشید، خصوصا رفقاتون که زیاد بشید. درسته؟ ممکن نیست؟ خجالت نکشید رمضان ما رو افطار دعوت نکرد. سیار ما هم امیدی نداشتیم. بله.
خروج از محل ابتلا میتونه بگه مانع داره یا میگه
چی میفهمه؟
خروج از محل ابتلا میتونه بگه بخاطر مانعه.
یعنی چی؟
بخاطر وجود آمدن یک مانعی وقت ما میگم دیگه امکان نداره ما مرتکبش بشیم، ولی اینجا مانعی نیست به طبیعته، ولی خب نمیتونیم همه رو انجام بدیم عادتا، ولی ما یعنی جلوش مانعی نمیده سر بشه مثلا ما از خانه داخل در خانه باشیم، ولی چون زیاده نمیتونیم همه شهادت هم بریم. اینجا نمیگم مرد خارج از مرد تو.
آره یعنی ممکنه همه اینا مبتلا به ما بشه دیگه، یعنی اینطوری نیست که از دسترس ما به دور باشه. مثلا خونه های شهر ما از دسترس ما به دور نیست، ولی غیر متمکن است عادتاً که ما همه اینها رو مخالفت قطعیه بکنیم. خواستم میگم اینا دو تا معیاره. مرحوم ناینی میگه من تفتن دارم که این معیاری که من مطرح کردم آن شبهات تحریمی است. خب آقای ناینی شبهات وجوبیه چیه؟ ایشون میگه خب شبهات وجوبیه کثرت اطراف سبب میشه که در حقیقت شما مضطر به ترک بعض اطراف بشید. او از باب اضطراره که اونجا مطرح میکنن و اضطرار خودش یه عنوان دیگه است، ولی این شبهه محصوره و غیر محصوره در شبهات تحریمی است. به عرضم رسیدید؟ آقای ناینی میگه در شبهات وجوبیه کثرت اطراف موجب میشه که من مضطر به بعض از ترک بعض اطراف بشم. گفتیم هر وقت شما در اطراف علم اجمالی مضطر به ترک شدید از باب اضطرار، علم اجمالی از تنجیز میفته، ولی از تنجیز افتادنش از باب اضطرار نه از باب محصور و غیر محصور. پس در شبهات وجوبیه کثیر الاطراف هم ما میگیم علم اجمالی تنجیز نداره، ولی عدم تنجیزش نه از باب شبهه غیر محصور است، از باب اضطرار به ترک بعض اطرافه. و ما در تنبیهات بعد خواهیم گفت که هر وقت شما مضطر شدید به ترک بعض از اطراف، بعد علم اجمالی از تنجیز خودش میفته، ولی اضطرار یه عنوان مستقله که بعداً بحث خواهد شد، از باب شبهه غیر محصوره نیست، ولی شبهه تحریمی از باب شبهه غیر محصور است. ایشون پس بین شبهه وجوبیه و تحریمیه تفکیک به لحاظ دلیل قائل شد، ولی میگه شبهه وجوبیه کثیر الاطراف هم علم اجمالی درش تنجیز نداره، اما عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه کثیر الاطراف وجوبیه کثیر الاطراف از باب اضطرار به ترکه، چون اونقدر اطرافش زیاده که شما مضطر به ترک بعضی از اطراف میشید. خب هر وقت در علم اجمالی مضطر به ترک بعضی از اطراف شدید از تنجیز میفته.
این هم باید خاطره که این بانه دیگه است، خاطر محصول بودن نیست، خاطره این بانه دیگه است.
حالا این سوال شما در اون بخش دوم که دلیل عدم تنجیز علم اجمالی در اطراف غیر محصوره، اونجا بیشتر میپردازیم. اینجا آقای خویی هم با حضرت استادشون آقای نائینی اعتراض دارن، هم در تعریف هم در استدلال، در هر دو مخالفن. من حالا ابتداعا اشکال آقای خویی در تعریف رو بگم، بعد آقای خویی به آقای نائینی میگن آقای نائینی این تعریف هم مثل تعریف های قبله، هیچ تفاوتی نمی کنه. چرا؟ چون ما میتونیم تصویر کنیم شبهه محصوره‌ای که شما متمکن از مخالفت قطعیه نیستی. اینکه شما از متمکن از مخالفت قطعیه نیستی که این شبهه رو غیر محصوره نمی کنه. یه مثال ساده آقای خویی میگذنه، اگر من علم اجمالی دارم که در زمان خاص در یه تایم خاص جلوس در اینجا یا در اونجا بر من حرام است، خب من مثلا در رأس ساعت فرض میکنیم که یک رو به ده نمیتونم هم اینجا باشم هم اون مدرسه دیگه یا مدرسه دیگه باشم. خب حالا سوال ما اینه که متمکن از مخالفت قطعیه هستم یا نیستم آقای نائینی؟ خب معلومه نیستم، من نمیتونم مخالفت قطعیه بکنم، یعنی من نمیتونم هم اینجا باشم رأس این ساعت هم اونجا باشم، امکان مخالفت قطعیه وجود نداره. شما گفتی شبهه غیر محصوره، اون شبهه ایست که من متمکن از مخالفت قطعیه نیستم، ولی حرمت جلوس در اینجا و اونجا در زمان خاص این محصوره یا غیر محصوره است؟ معلومه که محصوره است. یا من اینجا حرامه باشم در این ساعت یا اونجا حرامه باشم، خب این یه شبهه محصوره است، ولی بر اساس تعریف شما باید بشه چی؟ باید بشه شبهه غیر محصوره. چرا؟ چون من متمکن از مخالفت قطعیه نیستم. حالا اعتراض آقای خویی اینه، آقای خویی میفهمد اگر شبهه غیر محصوره اون شبهه ایست که من متمکن از مخالفت قطعیه نیستم، ما میتونیم شبهه محصوره رو تصویر کنیم که متمکن از مخالفت قطعیه درش نیستم. البته متمکن از موافقت قطعیه هستم. یعنی چی؟ یعنی نه اینجا باشم نه اونجا باشم، چون بس حرمت جلوس بود دیگه. پس من نمیتوانم مخالفت قطعیه بکنم، اما میتوانم موافقت قطعیه بکنم. چجوری؟ به ترک جلوس هم این مکان و هم اون مکان رو. پس این تعریف شما هم تعریف ناتمامیه، چون ما شبهات محصوره ای رو با این تعریف میتونیم پیدا کنیم. خب عقلا بهتر از عادتن، نه بدتر از عادتن. وقتی ما متمکن عقلا نیستیم دیگه، خب چه بهتر؟ خب میام عقلا بهتر از عادتن دیگه، یعنی عدم تمکنش پررنگتره بیشتره. حالا این همون فرمایش ایشونه که آقای نائینی میخواد بگه عدم تمکن به لحاظ کثرت اطراف، که تعبیر عادتن هم برای همونه. آقای نائینی میخوان بفهمن اونقدر افرادش زیاده که من به خاطر کثرت اطراف متمکن نیستم. ولی اگر این دفاع بکنیم، همون حرفی که در اون تعریف قبلی مطرح شد، آیه خویی میفهمن خب به هر حال معیار عدم تنجیز چیه؟ معیار عدم تنجیز اگه عدم تمکنه، پس باید بگی اون شبهه محصورم علم اجمالی درش منجز نیست، در حالی که من میتونم موافقت قطعیه بکنم ولی نمیتونم مخالفت قطعیه بکنم. نگارید ما یه علم اجمالی تصویر میکنیم که این علم اجمالی علم اجمالیه، شبهه محصوره است، موافقت قطعیش امکان داره اما مخالفت قطعیش امکان نداره. ما از شما یا آقای نائینی میپرسیم این علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ اگر تمکن و عدم تمکن، ایشون و من عدم تمکن عادتن، خب من یه جای آوردم که عدم تمکن عقلنه. اگه شما میگی عدم تمکن عادتن سبب میشه علم اجمالی از تنجیز بیفته، عدم تمکن عقلی که به طریق اولا باید بشه، آیا شما ملتزمی یا ملتزم نیستی؟ نائینی این یقول که من ملتزمم. ولی خب داره استغراب میکنه آقای خویی. البته در فصل بعد مفصل در کبرای حرف ناینی ورود پیدا میکنه. البته آقای خویی این مسئله رو باز در یه تنبیه مستقل هم مطرح کردن، یعنی همین دعوای بین خودشون و مرحوم ناینی رو باز در ادامه در یک تنبیه مستقل غیر از شبهه محصوله و غیر محصوله مطرح کردن. با این عنوان، با کدوم عنوان؟ با این عنوانی که معیار در تنجیز علم اجمالی تمکن از مخالفت قطعیه نیست، بلکه اگر شما تمکن از موافقت قطعیه دارید این علم اجمالی بر شما منجز است، هرچند تمکن از مخالفت قطعیه هم نداشته باشید. اینو یه تنبیه مستقل قرار دادن، ولی اونجا هم حرفی مازاده بر این که در ذیل بحث شبهه غیر محصول مطرح کردن حرف مازاد نزدن، ولی به خاطر اهمیتش آقای خویی به عنوان یه تنبیه از تنبیهات علم اجمالی مطرح کرده. مثلا مسئله مهمی است. نکنید تا به الان تصویر عمومی ما اینه که ما هر جا که علم اجمالی داریم خلاصه مخالفت قطعیش ممکنه، بس در موافقت قطعیه میکنیم. یعنی تصویر این که یک جایی ما بتونیم موافقت کنیم که نتونیم مخالفت بکنیم، من همچی تصویری نداریم دیگه. یعنی تصویر ابتدایی و ارتجالی ما اینه که همیشه ما میتونیم مخالفت قطعیه بکنیم، یک جایی میتونیم موافقت قطعیه بکنیم، یک جایی نمیتونیم بکنیم. این تنبیه اهمیتش اینه که نه، ما گاهی وقتا یک جایی میتونیم موافقت قطعیه بکنیم ولی نمیتونیم مخالفت قطعیه بکنیم. آقای خویی میفهمن برای تنجیز علم اجمالی هیچ ضرورتی ندارد که حرمت مخالفت قطعی منجز بشه. یعنی میتواند حرمت مخالفت قطعی منجز نشه اما وجوب موافقت قطعی منجز بشه. حرمت مخالفت قطعی چرا منجز نشه؟ چون قدرت نداری. تو قدرت نداری مخالفت بکنی. چون قدرت نداری خب بس حرمت مخالفت قطعی برای شما تنجیز نمیاره. در عینی که حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی ندارد اما وجوب موافقت قطعی دارد. ایشون میخواد بگه این تفکیک، ولی میخواد بگه استاد ما آقای ناینی منطقش اینه، میگه هر علم اجمالی که مخالفت قطعیش حرام نیست موافقت قطعیش هم واجب نیست. میگه مرحوم ناینی منطقش اینه، هر علم اجمالی که مخالفت قطعیش حرام نیست موافقت قطعیش هم واجب نیست. حالا ما فعلا در مقام تعریف و اختلاف سر تعریفیم. ایشون میگه این تعریف شما شامل شبهه محصوره هم شد و تعریف دقیقی بر شبهه غیر محصوره نشد. یه تعریف دیگه که تعریف پنجمه مطرح شده بفرمایید. بنابراین علیت در مخالفت یا موافقت، خب دو تا علیت داشتیم، علیت در حرمت مخالفت یا علیت در وجوب موافقت، کدوم میفهمه؟ حرمت مخالفت قطعیه. خب علیت این بود که مولا میتونه اصل مؤمن قرار بده در اطراف یا نمیتونه اصل مؤمن قرار بده، ولی فرض اینه که اینجا عدم تنجیز و حرمت به خاطر عدم تمکن و عدم قدرته، نه به خاطر اصل مؤمن. میکنید الان ما بحثمون این نیست که مولا اصل مؤمنی قرار داده و به مقتضای اصل مؤمن ما داریم مخالفت قطعی میکنیم. میگیم جواز مخالفت یا عدم حرمت مخالفت به خاطر عدم تمکن از مخالفت، نه به خاطر وجود اصل مؤمن. عرض کردم تعریف پنجمی برای شبهات محصور و غیر محصور مطرح شده. گفتن آقا شبهه غیر محصور اون شبهه ایست که عرف بگه غیر محصور دیگه. چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ اصلا محصور و غیر محصور یه امر عرفیه. حالا هرچی هم ما بگیم شما ممکنه یه مورد خلاف پیدا کنید. هرچی رو عرف گفت غیر محصور میشه غیر محصور، هرچی هم عرف گفت محصور میشه محصور. پس در حقیقت شبهه محصوره و غیر محصوره در حقیقت واگذار به عرف میشه. عرف هرچی رو گفت شبهه غیر محصوره غیر محصور است و هرچی رو گفت که محصور محصور. نکنید مهمترین جواب به این تعریف اینه که اصلا عنوان محصور و غیر محصور در ادله نقلیه وجود نداره که واگذار به عرف بشه. هر جا ما میگیم واگذار به عرف شده باید عنوانی باشه که در آیه و روایت اومده، میگه و آیه و روایت یه عنوانی رو گفته که تشخیص و تعریفش با عرفه. اگر محصوره و غیر محصوره در ادله نقلی یعنی آیه و روایتی وجود داشت بعد خوب بود شما بگید خب محصوره و غیر محصوره رو در حقیقت عرف باید شناسایی کنه، ولی محصوره و غیر محصوره که از تقسیمات و حرفای فقها و اصولین ماست و الا در آیه و روایت نیست که بگیم عرف بیا ببین که خلاصه این شبه محصوره است یا غیر محصوره است. این عمده ترین اشکاله. اشکال دوم اینه که آقا این عرف همین کمر ما رو شکسته، ما همه چیز رو به عرف واگذار کردیم، عرف هم هیچ کدوم ضابطه مشخصی نداشته، هر کدوم هم یه چیزی گفتن. مشکل ما کلن در سراسر فقه همینه که یه عناوین به عرف واگذار شده، عرف هم هر کسی یه چیزی گفته و بازم این بی ضابطه بودن کماکان وجود داره. آره، یعنی هر چیزی رو که شارع به عرف القا کرده ما به عرف مراجعه میکنیم ببینیم که اون چی میگه.
چون تو روایت نیومده پس نمیتونه عرف میزان باشه؟
آره نمیتونه،
یعنی عرف فقط در تشخیص
موضوع. احسن، تشخیص موضوع بود
حجیت
داره. عرف معتبر نیست که بگیم، یعنی هر وقت شارع عنوانی رو به عرف واگذار کرد ما به عرف مراجعه میکنیم میگیم تو از این عنوان چه میفهمی، هر وقتم به عرف مراجعه نکرد. ولی جای خوشحالی داره، من علت این که رو تعریف کمی معطلتون کردم اینه که ما با یه چالشی مواجهیم، چالش ابهام، و در خیلی از موارد با همین ابهام سر کردیم. یعنی یک در حقیقت تبیین اجمالی برامون شده دیگه بر اساس اون. اینجا مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از آقایان دیگه اومدن یکی یکی عناوین رو گفتن خب این عنوان رو ببینیم چیه. آقای خویی بعد از این که مرحوم آقای خویی بعد از این که اینا رو مطرح میکنه میگه شبهه محصوره و غیر محصوره هیچ تعریف روشنی نداره. یعنی کسی بخواد از من بپرسه که مثلا خب حالا شما بگو شبهه غیر محصوره چیه، ایشون میگه اصلا هیچ تعریف روشنی نداره. البته بعدم میگه هیچ دلیل روشنی هم نداره، اصلا دلیل روشنی بر این که در موارد شبهه غیر محصوره ما بگیم علم اجمالی منجز نیست دلیل روشن نداره. حالا به ادله میرسیم، ولی در حوزه تعریف ایشون میگه نه تعریف مشخصی نداره. اللهم صل علی محمد و آل